بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام خدمت شما بینندگان عزیز و همراهان گرامی. انشالله که حالتون خوب باشه. با یکی دیگه از برنامه‌ای که به همت دفتر ارتباطات فرهنگی تهیه میشه در خدمت شما هستیم و در این برنامه گفتگو میکنم با کارشناس فضای مجازی، مدیر مؤسسه رسانه فهمتا، حجت الاسلام و المسلمین، جناب آقای محمد کرباسی که در خدمتشون هستیم. شما کرباسی سلام، خیلی خوش اومدید.
سلام عرض میکنم خدمت بینندگان محترم. امیدوارم که این گفت و شنود ما مورد رضایت امام زمان علیه السلام قرار بگیره و بتونه در خدمت پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی باشه.
بله انشالله که همینطور باشه. بله، گفتگو که داریم در واقع به بهانه بیانات مقام معظم رهبری است در 20 شهریور ماه 1402 که حضرت آقا روی نکته‌ای تاکید کردن تحت عنوان تحولاتی که در دنیا داره رخ میده و بر روی مسئله خیلی تاکید کردن که ملت ما نباید غافل باشه.
بله.
خب رسانه ها امروز شاید یکی از کارکرداشون اینه که ذهن ها رو از مسائل اصلی
یعنی
بحث تحولات منحرف کنن به سمت یک سری حواشی، مخصوصا حالا با شبکه های اجتماعی و این فضای مجازی و اینها. میخوایم بیشتر پیرامون این موضوع صحبت کنیم، حالا از هر کجا که سلام میبینید شروع بفرمایید. لابلاش اگر نکته یه سوالی بودید پرسم از شما.
خدمتتون هستم. عرضم به حضورتون که همطور که اشاره فرمودید افول قدرت های بزرگ توی سخنرانی حضرت آقا بهش اشاره کردن، ما توی این روزهای اخیر نمونه بارزش رو داره میبینیم. اتفاقاتی که به هر حال حمله که جبهه مقاومت به رژیم صهیونیستی کرد،
بله،
این مصداق بارز و آشکار از اون افول قدرت نظام سلطه است. طبیعتا در بستر فضای فیزیکی این اتفاق به خوبی داره اتفاق میفته. خاطر شریف حضرت عالی و بینندگان محترم باشه، رهبری توی اون فرمایشاتشون فرمودن از یک سو قدرت‌های بزرگ دارن قدرتشون افول پیدا میکنه، اینها توانشون داره کاسته میشه، تحلیل میره، و از اون طرف قدرت‌های جدیدی دارن رشد میکنن. و اونجا میفرمایند که مردم و مسئولان تاکید میکنن هر دو لایه رو که اینها باید مراقب باشن، غفلت نکنن. مثال‌هایی رو میزنن که قبلا غفلت‌های صورت گرفته و به هر حال جوامع مختلف آسیب دیدن که حالا ما قسمت رو ورود نکنیم. این قفلتی که باید نسبت بهش توجه داده بشه هم در لایه مسئولان هم در لایه مردم، و ما یه دقتی بکنیم ناظر به مخاطب عزیز برنامه لایه نخبگان و تاثیرگذار جامعه، طبیعتاً باید این بستر رو به خوبی بشناسیم که به خوبی بتونیم انجام وظیفه بکنیم و خدای نکرده جز اون غافلی نباشیم. من حالا ناظر به فضای کاری که به هر حال مشغول هستیم، حوزه فضای مجازی بیشتر فعالیت میکنیم، احساس میکنم اون افول قدرت نظام سلطه و جبهه استکبار که در بستر فضای فیزیکی داره اتفاق میفته، این متاسفانه تو فضای مجازی اینطور نیست. یعنی در حوزه فضای مجازی ما میبینیم خیلی مصداقی بخوام عرض بکنم، سکوهای پرکاربرد، سکوهای مجازی، خدمات اصطلاحا میگن خدمات پای کاربردی از قبیل موتورهای جستجو، سیستم عامل، نمیدونم شبکه‌های اجتماعی، اینها تحت عموما تحت سلطه رژیم آمریکاست. سکوهای آمریکایی صهیونیستی هستند که در سراسر جهان دارن فعالیت میکنن، بیشترین تعداد دنبال کننده و کاربر رو دارن و طبیعتاً به شدت هم تاثیرگذار هستن. در رابطه با بحثمون میتونیم بگیم یکی از بزرگترین تاثیرگذاری که اینها دارن مانع انعکاس رسانه‌ای اون افول نظام سلطه هستند.
یا وارونه نمایی.
احسن، بلکه دقیقاً همینطوره، بلکه اون وارونه نمایی داره اتفاق میفته و اون قدرت رو خیلی بزک کرده، به صورت کاریکاتوری داره مخاطب نمایش میده. یه قفلتی که ماها بیشتر سابقش هم بخوایم بریم عقب توی یک دهه گذشته، این تصور در ذهن مخاطب شکل گرفته که شبکه اجتماعی یک بستر کاربر محوره. یعنی اونی که تأثیر گذاره فرد کاربره که تصمیم میگیره چه محتوایی رو بارگذاری بکنه، اصطلاحاً آپلود بکنه، مخاطبش تصمیم میگیره چه محتوایی رو دانلود بکنه، بازدید بکنه، و این کاربرانن که تأثیرگذار هستن. در حالی که حضرت عالی مستحضرید مدیریت شبکه اجتماعی نقش بسیار بسیار جدی رو داره. یه نمونه عرض بکنم، زمانی که مدیر شبکه اینستاگرام منصوب شد، صفحه وزارت امور خارجه اسرائیل در توییتر رسماً پیامی رو منتشر کرد، توییت رو منتشر کرد و تبریک گفت به فردی که منصوب شده به مدیریت اینستاگرام. نگاه ما خیلی خوشحالیم که یک صهیونیست شده مدیر اینستاگرام. خب یعنی مدیریت یه تأثیر داره دیگه، اگر قرار بود فقط کاربر باشه و اون مدیره همینطور صرفا چهار تا دکمه بزنه که خب تبریک گفتن نیاز نداشت که.
یه نکته دیگه تو ماجرای اختشاشات سال گذشته می‌بینید بعضی از کلید واژه ها در حد میلیونی ترند میشه.
احسن احسن.
که خب تعداد فارسی زبان میگم مثلا تو توییتر چقدره؟
بله.
ببینید که اون واژه‌ای که داره در واقع بالا میاد و اصطلاحا ترند میشه یک تعداد خیلی عجیبی بود.
همینطوره. باز یکی از دوستان تو همون اختشاش سال گذشته یه رصدی کرده بودن 10 صفحه برتر توییتر که بیشترین تعداد هشتگ مهسا امینی رو کار کرده بودن، ایشون رصد کرده بود بین 10 صفحه اول تعداد قابل توجهش دو سه ماه بیشتر نبود که اصلا صفحه ایجاد شده بود و بررسی کرده بود در عرض 24 ساعت چندین هزار توییت زده بود. یعنی کاملا نشون میده ربات و با عنایتی که مدیریت شبکه داره این بستر رو در اختیار سرویس قرار میده. عرضم اینه که در حوزه فضای مجازی ما متاسفانه این تأخر رو داریم، در حالی که به نظر میرسه جمهوری اسلامی ایران طی این سالهای اخیر به برکت خون شهدای مقاومت و سردار شهدا حاج قاسم عزیز، جبهه جمهوری اسلامی ایران تونسته به یکی از اون قدرت‌های برتری که حضرت آقا اشاره کردن فرنا قدرت‌های جدیدی دارن شکل می‌گیرن در پهنای بین‌الملل، قطعا ایران اسلامی که از اون قدرت‌ها هست. این دیگه بزرگواران بینندگان محترم بهتر از بنده اطلاع دارن، مورد تصدیق بسیار از کارشناسان خبره دنیا و حوزه سیاسی و اینها هست. ولی در حوزه فضای مجازی ما متأسفانه این تأخر رو داریم و الان در حالی که به سادگی ما میتونیم و باید یک سکوی جهانی داشته باشیم در تراز اینستاگرام و توییتر، نه بلکه برتر از اونها، ایران اسلامی ما میتونه یک چنین سکو رو در پهنای دنیا عرضه بکنه، در نقاط مختلف هم مخاطبین قوی و خوبی رو میتونه جذب بکنه که بیان استقبال بکنن. خب شما خبر دارین این سکوی ویراستی که یکی دو سالیه که به هر حال فعال شده، چند ماهی که یه خیلی بیشتر سر زبان ها افتاد و کاربران زیادی در او عضو شدن، مستظر بخش قابل توجه از کاربرانش مربوط به کشور یمن و جبهه مقاومت و فلسطین و اینها هستن، لبنانی ها اینا، بس از موقعیت های خیلی مثبتیه که کشور ما داره در حوزه فضای مجازی.
بگم جناب آقای کربوس، قبلش باید به این سوال پاسخ بدیم و مطرح کنیم که اصلا چه لزومی داره. خب ما که تو میدان دست برتر رو داریم، حالا دیگه تو رسانه چرا باید، به قول آقای دوستی میگفتش که ما موشک نقطه زن داریم دیگه، آقای رسانه نقطه زن هم میخواییم بیانن. اینجاست که به نظر میرسه باید بریم تو فضای جنگ روایت ها. این روایتی که حالا این رسانه داره از صحنه ارائه میده، آیا همون اتفاقی که هست واقعا داره میفته، یا این که نما تو صحنه و در میدان به تعبیر شما همه اذعان میکنن که جمهوری اسلامی خب بله یکی از دست برتر رو داره، اما در رسانه این شکلی نیست.
بله. اشتباه نکنم سال 95 بود. بله. سال 95 اردیبهشت 95 حضرت آقای دیداری داشتن با معلمان. اونجا درباره فضای مجازی صحبتایی رو میکنن. میفرمایند مردم 95 7 سال پیش که طبیعتاً توسعه شبکه اجتماعی به مقدار الان نبود، ضریب نفوذ اینترنت و پیام رسانه ها اینقدر گسترده نبود. اونجا میفرمایند امروز مردم در فضای مجازی تنفس میکنن. بعضی ها اونجا زندگی میکنن. این تعبیر تنفس، حالا ادبیات جدیدش و بحث جنگ روایت ها که از رتاله اشاره کردید قطعا قابل توجه. میخوام عرض بکنم رهبری این دیدبان عمیق جمهوری اسلامی ایران
7 سال
پیش رو داره و چقدر تعبیر دقیقه. یعنی در این حال که یه تعبیر دم دستی و عامیانه است و عموم مردم میتونن این تعبیر رو درک بکنن، مردم دارن تنفس میکنن، یعنی بستر زیست مردمه، مردم دارن جو زندگی میکنن. طبیعتاً فضای مجازی قابل تفکیک از فضای فیزیکی و ملموس ما نیست. نمیشه بگیم خب آقا ما تو بستر فیزیکی داریم کارمون رو میکنیم، جمهوری اسلامی ایران هم داره کار خودش رو میکنه، در تراز عرصه بین الملل داره فعالیت میکنه و به اهداف مثبت خودش میرسه، یکی به پس از دیگری داره قله ها رو فتح میکنه. حالا فضای مجازی رو ولش، مالو مجاز خیر، این دیگه تصدیق میکنه میکنم بینندگان محترم اصلا قابل تفکیک نیست و ما نمونهش رو هم داشتیم دیگه. ببین توی جنگ روسیه و اوکراین که یکی دو سال اخیر به هر حال تنش‌هایی که ایجاد تو جنگی که اونجا در گرفت، فارغ از جنگی که در کف میدان داره اتفاق میفته، عرصه مهم جنگی بستر فضای مجازیه. اینه که مخاطب اونی که باهاش مستقیما ارتباط برقرار میکنه بستر فضای سایبره، اطلاعاتش رو از اونجا میگیره، داده ها رو از اونجا میگیره، تحلیل میکنه، تصمیم میگیره و اقدام میکنه. اینکه در میدان چه اتفاق میفته طبیعتا باید برگ رمز موفقیت ما در میدان و مکمل موفقیت میدانی ما موفقیت در بستر فضای سایبره.
حالا باز حالا برگردیم ادامه صحبت قبل شما، این حالا این ضرورت مشخص میشه، یعنی این روی صحبت رو می بود که چرا ما یه سکوی مثلا بین‌المللی نداریم، اینستاگرام، توییتر، تلگرام، امثال اینها الان در هر کدوم از اینا میلیون ها کاربر ایرانی هست.
بله.
چرا ما خودمون یه سکو نداریم؟ یه نکته رو شما قبلش اشاره کردید، این رو شاید بیشتر توضیح بدید. خوب بحث مدیریت اینا، یعنی الان این تلگرام مدیریتش دست کسیه که او داره ذهن‌ها رو به هم بر سمتی بخواد میبره، ما چرا این دست برتر رو نداریم در فضای رسانه و فضای مجازی؟
ببینید من یه مقدمه عرض بکنم خیلی کوتاه. یه ادبیاتی در طول 10 سال گذشته در کشور ما توسعه پیدا کرد، تو مقاطعی هم طبیعتا تو دولت قبل هم توسط خود حاکمیت، خود مدیران و مسئولان دولت این ادبیات رو ترویج میکردن، مشخصا آقای آذری جهرمی به صراحت مطرح میکرد و اون ادبیات خروجی اون ادبیات این بود که وابستگی کشور در حوزه ICT و در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به معنای پیشرفت کشور در این حوزه معرفی میشد. یعنی هرچی ما بیشتر وابسته به سکوهای خارجی میشدیم، مدیران ما به جای اینکه شرمنده بشن این رو با افتخار میامدن اعلام میکردن که مثلا بله ما چقدر تعداد کاربران اینترنتمون افزایش پیدا کردن. ولی دیگه این رو نمیگفت خب اینترنت که من الان دارم میگم بخش قابل توجهش پیام رسان ها و شبکه های اجتماعی هستن که توی حالا فارغ از یکی دو سال اخیر که پیام رسان های داخلی مقدار روش کردن، ما قبلا واتساپ بوده، تلگرام بوده، اینستاگرام بوده، تو مقاطع مختلف کل محور اینها بودن دیگه، عموم کاربران توی سکوهای خارجی بودن. مدیران کشور ما می اومدن این رو به عنوان نماد پیشرفت کشور معرفی میکردن و خیلی خنددار، حقیقتا خنددار که تأسف برانگیزه در واقع که ما وابستگیمون رو نماد پیشرفت کشور معرفی بکنه. این طرز تفکر، این نگرش توی اذهان مدیران بوده، متاسفانه تو ذهن نخبگان هم رسوخ کرد و متاسفانه در بدنه جامعه هم همین تصور ایجاد شد.
تو تفکری که میگه هرچی تو نفت وابسته تر باشیم
احسن رو نماد پیشرفت میبینه، احسن
الان هم تو فضای رسانه بله، تفکر بله. هست
در فضای مجازی همه ادبیات مطرح میشه و اون ما نمیتوانیم بلکه ما نباید بتوانیم رو اینها صرفش میکردن، صیغه های مختلفش رو. یعنی اگر یه سکوی هم میخواست داخلی روش بکنه بله ده ها مانع سر راهش ایجاد میشد که اجازه رشدش رو ندن. من یه مثال بزنم، حالا اینجا یه مقدار بحثم متنوع بشه. مدتی پیش من گوشی موبایلم خراب شد و رفتم یه موبایلی درستش کنم، گوشی من جی الیکسه، مارک ایرانی. این شروع کرد خلاصه هم ادبیات تحقیر فناوری داخلی و جی الیکس به چه درد می‌خوره از این حرف. بهش گفتم برادر من، ما یه زمانی 6 تا شرکت تولید گوشی تلفن همراه داشتیم سال 91. به سال 95 که رسید از اون 6 شرکت یکیشون مونده بود، فقط جی الیکس موند. جی الیکس هم 16 خط تولید داشت، 15 داش تعطیل شد، فقط با یک خط تولید کار کرد، نه فقط برای اینکه عنوانش باشه، یه اسمی فعلا تو بازار باشه. بعد سال 95 خیانتی که واقعا خیانت کردن، تو اون مقطع اومدن تعرفه واردات گوشی تلفن همراه رو کردن 4%، گوشی کامل وارد کشور بشه تعرفه 4%، تعرفه واردات قطعات گوشی تلفن شد 60%. یعنی ببخشید معذرت میخوام آقای تولید کننده داخلی، تو خیلی غلط میکنی میخوای گوشی تلفن داخل کنی، قطعات بخوای وارد بکنی 60% تعرفه واردات ازت میگیرم، گوشی رو وارد بکنی 4% ازت. این ادبیات یعنی ما نباید به توانیمه که عرض کردم. خب این تفکر تا میاد جایگزین بشه و ما به این نقطه برسیم که در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، مشخصا حوزه فضای مجازی، باید به نقطه استقلال برسیم و استقلال هم نماد بارز و مظهر تام و کاملش حوزه شبکه‌های اجتماعی، موتور جستجو، لایه بس سیستم عامل و نمیدونم سرویس‌های ایمیل و اینها هست.
حالا اگر مدیریت این تحول شما فهمیدش رخ بده، این نگاه و نگرش تغییر کنه، تو بحثای حالا نرم افزاری، سخت افزاری، زیر ساختا، ما الان قابلیت رو داریم، توان رو
بله
داریم.
این قطعا همین نکته‌ای که می‌فرمایید یکی از دلایل عمدهش که میشه بهش توجه بکنیم، بسیاری از شرکت‌های فناوری دنیا مثل گوگل، مثل شرکت متا که حالا فیسبوک و اینستاگرام و اینها رو زیر مجموعش داره، مثل مایکروسافت، اینها بخش قابل توجهی از کارمندانشون و مهندسینشون که تو حوزه کدنویسی و برنامه‌نویسی و اینها دارن فعالیت می‌کنن جوانای ایرانی‌اند. یعنی یکی از تکیه‌گاه‌های عمده در شرکت‌های فناوری جوانان و نخبگان ایرانی هستند که اینا بخش تعداد قابل توجهشون هم تو همین سال‌های اخیر به خاطر اینکه بستر فعالیت اینجا مهیا نبوده بار کرده رفته اون طرف. بله، طبیعتاً اگر که حاکمیت به این نقطه برسه که این حمایت جدی رو از اینها بکنه، نه فقط حاکمیت بلکه مردم این حمایت رو بکنن، مردم به این نقطه برسن که گوشی ایرانی، پیام رسان ایرانی، شبکه اجتماعی ایرانی، نمیدونم سیستم عامل ایرانی، این همون توانمندی خارجی رو داره. و اگر احیاناً کمبودها و نواقصی هم که داره که من به جرأت عرض میکنم تو حوزه پیام رسان، ما الان مستظر دیگه پیام رسان های داخلی ما روزانه، یه نمونه ایتا رو من عرض بکنم، شاید مخاطبانمون بیشتر با ایتا دارن فعالیت میکنن، الان ایتا روزانه 15 میلیون یوزر فعال داره، در یک روز 15 میلیون نفر دارن دائما ازش استفاده میکنه، عدد خیلی قابل توجهیه.
یه خورده اگه بیشتر ازش حمایت بشه،
بله، و این قطعا میتونه
دیگه تلگرام بشه در ایران، آفرین، ارتقا بدن سروراشو کار دیگه انجام بدن که
بله.
عالی میشه.
آیون تو دولت قبض 3000 سرور به رایگان در اختیار تلگرام قرار بله. دادن تو همون دولت. اگر پیام رسان داخلی عرض کردم اشکش واقعا ده میومد تا دو تا سه تا دونه سرور رو دست دوم در اختیارش قرار بگیره. اون تفکر رو حالا تو دولت فعلی به حمدالله وزارت ارتباطات آقای زارپور ایشون انصافا تو این حوزه خوب ورود کرده، یعنی انصافا تو این یک سال گذشته و بعد از اختشاشات و بحث فیلترینگ اینستا و واتساپ و اینها که مطرح شدن پیام رسان‌های داخلی، انصافا وزارت ارتباطات به خوبی ورود کرد، حمایت خیلی خوبی رو تو حوزه زیرساخت انجام داد. ولی یه نکته که باز همین مسئولان فعلی ما هم ازش غفلت میکنن حوزه محتواست. متاسفانه وزارت ارتباطات نقش خودش رو بیشتر در حوزه زیرساخت فضای مجازی داره تعریف میکنه و میگه من مسئول زیرساختم، مسئول محتوا کس دیگری است، که این تلقی صحیح نیست، یک مقداری باید دقت بیشتری ما بکنیم. تو حوزه فضای مجازی، ببینید فضای مجازی مثل رادیو و تلویزیون نیست، رادیو خود این ابزار، تلویزیون این چارچوب تلویزیون، یک فناوری است، یک وسیله است. این تلویزیون در اختیار رژیم شاهنشاهی باشه محتوای شاهنشاهی خودش رو پخش میکنه، در اختیار جمهوری اسلامی باشه محتوای خودش رو پخش میکنه، چارچوب همون چارچوبه، ابزار همون ابزاره، فرقی نمیکنه، محتواست که عوض میشه. ولی فضای مجازی اینطور نیست که ما بتونیم زیرساختش و ابزارش رو از محتواش جدا بکنیم. چرا؟ چون فضای مجازی یعنی همون محتوایی که من واسه شما ارسال میکنم شبکه اجتماعی، شما واسه من ارسال میکنید، من تو آپارات بارگذاری میکنم یه ویدئویی رو، ده ها صد ها میلیون ها مخاطب میان ویدئو رو دانلود میکنن، همین محتوایی که داریم رد و بدل میکنیم فضای مجازی و اینترنت و زیرساخت. اینطور نیست که بگیم آقا من زیرساخت میدم، پهنای بان میدم، نمیدونم سرور میدم، رک بهش میدم، حالا یه نهاد دیگری مسئول محتواست. ما میگیم اگر که شما زیرساخت کشور رو در اختیار اینستاگرام قرار دادی و اجازه دادی یک سکوی خارجی به راحتی خلاف قوانین کشور بیاد اینجا فعالیت بکنه از طریق ارائه زیرساخت فنی به او، تو در واقع داری محتوای او رو وارد کشور میکنی، تو در واقع رفتی مثل اینه که رفتی با مدیر اینستاگرام توافق کردی، گفتی آقا روزانه مثلا صدها هزاران دقیقه فیلم وارد کشور من بکن. چطور ما بریم از یک کشوری فیلم سینمایش رو میخره، صدا سیما میاد پخش میکنه؟ شما وقتی زیرساخت اینترنتی کشور رو در اختیار یک پیام رسان، یک شبکه اجتماعی قرار دادی، در واقع داری محتوای او رو وارد کشور میکنی و اینا قابل تفکیک نیست.
هر سکوی ماموریتش تعریف شده است.
احسنت. این محتوا و زیرساخت اینطور نیست که بگی من زیرساخت میارم، حالا وزارت ارشاد، حوزه علمیه، سازمان تبلیغات، دفتر تبلیغات، دستگاه محتوای فرهنگی برن محتوا رو درست بکنن. خیر، چون وقتی داری زیرساخت میدی در واقع داری محتوا رو هم میاری. لذا توی وزارت ارتباطات وظیفه محتوایی هم داری. این حالا بخشش برمیگرده توزیع سیاست‌گذاری کلان و شورای فضای مجازی، که این ادبیاتی که متاسفانه حالا ما تو بحث شبکه ملی اطلاعات هم متاسفانه این خلل رو داریم که آیون ادبیاتی که تعریفی که از شبکه ملی اطلاعات رو انداختن بیشتر هم موزه زیر ساخته، در حالی که ما میگیم اگر حضرت آقا فرمودن در بحث فضای مجازی مهمترین مسئله شر راه اندازی شبکه ملی اطلاعات، آقا بیشترین دغدغه رو توزیع محتوای فضای مجازی دارن. پس وقتی بیشترین دغدغه شون حوزه محتواست و از اون طرف میگه شبکه ملی اطلاعات مهمترین مسئله است، یعنی چی؟ یعنی من رهبر انقلاب نگاه هم به شبکه ملی اطلاعات یک شبکه محتوایی است که مدیریت محتوا بکنه. آقای شورای عالی فضای مجازی، شما که اومدی شبکه ملی اطلاعات رو یک زیرساخت فنی صرف تعریف کردی، دقیق تر بگم رنگ و لعاب فنی و نگاه فنی درش خیلی بیشتر از حوزه محتوایی، در واقع این زاویه رو از نگاه حضرت آقا تو حوزه شبکه ملی اطلاعات پیدا کردی.
پس برگردیم به همون سوال اول، به نکته اول. پس تو تحولات اخیر دنیا همگام این تحولات اقتصادی، سیاسی، بین الملل، دیپلماتیک داریم میبینیم دیگه، همگام اینها یک تحولی و یک نگاه نوعی و یک نگرش جدیدی هم با درسه فضای مجازی هم در واقع ایجاد شده.
قطعا باید این اتفاق بیفته، همچنان که بسیار از کشورها و برخی از کشورها یک الگوی شبکه ملی اطلاعات رو از ما گرفتن. ما شبکه ملی اطلاعات رو ایده اولیش مال سال 84، تقریبا 18 سال گذشته. کشورهایی که الگو رو از ما گرفتن الان شبکه ملیشون راه اندازی کردن، تمام شده. ما هنوز در خم یک کوچه شبکه ملی اطلاعات هستیم. یه نکته و نکته دومی که اگر در تراز بین الملل میخوایم ورود بکنیم و اون نگاه تحولی شگرف رو فارغ از فضای بستر فیزیکی دنیا در حوزه فضای سایبر هم داشته باشیم، باید شبکه ملی اطلاعاتی توسعه پیدا بکنند که فارغ از نگاه فنی، نگاه محتوایی هم درش وجود داشته باشه. طبیعتاً در درون کشور که توسعه پیدا بکنه، بنده ارزم نه خود به خود میتونه در عرصه بین الملل هم با توجه به نفوذ کلامی که جمهوری اسلامی ایران داره مخاطبان جدی رو میتونه به خودش جذب بکنه.
بله، بسیار خوب، خیلی ممنونم.
سلامت باشین. بزرگوار
ان شاء الله بازم توفیق باشه تا در خدمت شما باشیم و این بحث البته بحث دامنه داریه.
بله،
فرصت
ما متعدد میشه،
محدود است و ان شاء الله بازم توفیق
سلامت باشین
شما داشته باشین.
بزرگوار شما، خدمت
خیلی ممنونم از همراهی شما بینندگان عزیز. فیلم و صوت این برنامه در روی سایت دفتر ارتباطات فرهنگی موجود است، ان شاء الله مورد استفاده شما قرار بگیره. تا برنامه دیگه و تا سلامی دوباره التماس دعا و خدا نگهدار.